أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اینکه از نصوص قاعده قرعه در از جهت مجرا قاعده چه چیزی استفاده میشه، آیا مستفاده از نصوص جریان قاعده هست در همه انواع شبهات، انواع شبهات با اون تفصیلی که داده شده، یا اینکه ما یستفاده من النصوص فقط جریان قاعده قرعه در قسم خاصی از شبهاته. خب در اینجا با توجه به این که یه روایت مطلقه داریم مثل روایت محمد ابن حکیم یا محمد ابن حکیم که درش عنوان مجهول ذکر شده و ظاهر اولی این عنوان مجهول شمول قاعده نسبت به تمام انواع شبهه هست، ولو در نسبت به لفظ مشکل یا لفظ مشتبه کسی بله شبهه داشته باشه، ولی لفظ مجهول بعد ظاهر اولیش دلالت میکنه بر شمول نسبت به همه انواع شبهه. آیا با توجه به این ظاهر، آیا به این ظاهر باید ملتزم بشیم، یا اینکه باید اختصاص بدهیم قاعده را به موارد خاص؟ در این قسمت وجوه ذکر شده برای اینکه برای اثبات اینکه اختصاص دارد روایت به قاعده، روایت دال بر قاعده قرعه، به خود قاعده قرعه اختصاص دارد، به شبهات موضوعیه‌ای که لم یوجد فیه طریق آخر من اصل او امارته. وجه اول اونی بود که نقل شد از مرحوم آخون و در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بود که اصلا عنوان مجهول را فرمودن که اختصاص داره به جایی که واقع مورد موضوع اثر هم از جهت حکم واقعی و هم از جهت حکم ظاهری مردد و مشکوک باشه. وجه دوم مطلبی بود که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده بود. ایشون فرموده بودن که عنوان مجهول ولو فی حد نفسهی ظاهر در شمول هست، ولی به دقیقه با ما باید قائل به اختصاص این عنوان به شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی باشیم که بله در مورد او بله احتیاط ممکن نیست. چرا؟ به جهت اینکه فرموده اول از شبهات حکمیه شروع کردن، فرمودن این عنوان شبهات حکمیه را شامل نمی شود، چون ظاهر از مجهول اینه که نفس امر مجهول باشه، خود اون شی مجهول باشه، و در شبهات حکمیه ما هو المجهول حکم الشیء لا نفس الشیء، وصف جهالت در نسبت به شبهات حکمیه وصف به حال متعلق هست نه به حال نفس موصوف. شبهات بدویه که به شبهات حکمیه که به این صورت خارج میشن، شبهات موضوعیه بدویه هم خارج میشن، چون در شبهات موضوعیه بدویه مثل حرمت شرب دوتان و نظائر آن، اونی که مورد شک هست انتباق ماهو و موضوع الحکم بر این شیئیست که ما پیدا کردیم، اونی را که پیدا کردیم نمیدانیم که بله بخشی در شبهات موضوعی بدویه مثال شرب دوتان نبود، مثالش همون شک در خل بودن و خمر بودن بود، شبه بدویه بله موضوعیه که غیر مقرون به علم اجمالی هست اونی رو که ما شک داریم نمیدانیم که ما هو الموضوع موضوع نجاست به وجوب الاجتناب که خمره بر این مورد منطبق هست یا منطبق نیست. در انطباق ما هو الموضوع علی الباقی الخارجی شک داریم، ولی اونچه که از عنوان مجهول در روایات قرآن به عنوان مشتبه استفاده میشه اینی که بعد الفراغ از انطباق موضوع الحکم علی شیء من الامرین او امور مورد تردید، نمیدانیم که اونی که موضوع برش موضوع که منطبقه بر یه امری هست اون ام در کدوم یک از این دوتا مورد وجود داره. پس اونچه که مأخوذ در عنوان مجهول هست در روایت مثل روایت محمد بن حکیم در شبهات بدویه محقق نیست. پس به این ترتیب شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه بدویه خارج شد، نوبت رسید به شبهه اونی که باقی مون شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی. ایشون فرموده بودن که در شبهات مقرون به علم اجمالی هم در این موارد هم یا متعلق حق الله هست یا متعلق حق الناس. در جایی که متعلق حق الله باشه فرموده بودن که چون علم اجمالی وجود داره و علم اجمالی منجز هست طبعا قرعه نمیتواند تأثیری در عمل مکلف داشته باشه، به جهت این که قرعه که از علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی که بالاتر نیست. در علم تفصیلی متأخر ما انحلال را قبول نکردیم فضلا از قرعه‌ای که متأخره، البته یا اینکه از راه جعل بدل که اینجا صلاحیت برای جعل بدل نداره، ولی در نهایت در علم اجمال در موارد علم اجمالی که متعلق به حق الله متعلق حق الله هست در نهایت فرموده از راه اجماع ما این را از دال قاعده قرعه خارج میکنیم. مونده در این وسط موارد شبهات موضوعیه شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که متعلق حق الناس باشه، مما یتعلق به حق الناس کما اینکه در حقوق و اموال از این قبیله. از این در این قسمت هم فرموده که یا مورد از مواردی است که احتیاط در این مورد احتیاط تام ممکن هست یا احتیاط تام ممکن نیست. اگه احتیاط تام ممکن باشد ولو به تبعیض، خب در اینجا مقتضای احتیاط تام ممکن باشه باید رعایت احتیاط تام بشه. اگر احتیاط ولو به تبعیض ممکن باشه مثل جایی را که علم اجمالی داره به این که عهد المالین ملک غیر هست، خب در اینجا مقتضای علم اجمالی در بد و امر این بود که مال هر دوتا مال را به اون شخص مستحق بدهد. تردید در مال مستحق مال معلومه که شخص واحده، ولی نمیدونیم الف ملک او هست یا ب ملک او هست. خب قاعده اولیه اقتضا میکرد که هر دو مال به او داده بشه، ولی چون در اینجا احتیاط تام مستلزم ضرر بر دافع هست به خاطر اینکه از مال یکی از اینا که مال خودشه دیگه، هر دو را بخواد به او بده در حقیقت ضرر بر مال خودش هست، و از طرفی دادن این دافع ولیت این مال را به شخص مالک هم فایده نداره چون او علم داره به اینکه یکی از این دو مال ملک او نیست، طبعا نمیتونه در او تصرف کنه. این جهاد باعث شده که در اینجا احتیاط کامل لازم نباشه، احتیاط ناقص باشه. خب در اینجا که احتیاط ناقص ممکن هست با خود بله با اعطای عهد المالین، با اعطای عهد المالین طبعا وظیفه این شخصی که مال غیر در دست او هست ادا شده. اگر احتیاط ممکن باشه ولو طبیعی باید عمل به احتیاط بکنه، ولو احتیاط ناقص باشه، ولی اگر احتیاط ممکن نباشه ولو طبیعی زن، مثل اون موردی که در روایات بود، ولد مردد بین کونهی من حر او عبد او مشرک، که چند نفر ادعای والد بودن نسبت به این را داشتن، یا مال مردد بین شخصین، تردید در مالک ماله، مال واحده، در این موارد که احتیاط ممکن نیست یا انبال احتیاط ممکن نیست یا مثال اول یا مثال دوم، اینجا را ما ملتزم به قرعه میشیم. محل قرعه طبعا اینجور این موارد میشه که مورد حق الله حق الناس باشه و احتیاط در او ممکن نباشه، و این در این موارد هم بالاخره اصحاب عمل کردن به قرعه در این موارد، اون حساب باید به قرعه عمل بشه، مگر در جایی که قاعده دیگه‌ای مثل قاعده عدل و انصاف مورد داشته باشه، که بعدم در نهایت فرمودن که انصاف اینه که تشخیص موارد قاعده قرعه از موارد احتیاط و از موارد قاعده عدل و انصاف فی غایت اشکال هست. و لنعم ما قال، اونایی که اینجور گفتن که قاعده قرعه قاعده ایست که نمی شود به این قاعده در مصادیق عمل کرد الا جایی را که احراز بکنیم اصحاب به این قاعده عمل کردن و اعمال قرعه را در اون موارد صحیح می دانن. خب پس این بر اساس فرمایش مرحوم محقق عراقی، موارد شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی متعلق حق الله فی حد نفسه، اینها از عنوان اینها شبهات بدویه فی حد نفسه، شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی متعلق حق الله، اینها خارج از ادله قرعه هستند. دلیل عنوان مجهول اینا رو نمیگیره، فقط شبهات مقرون به علم اجمالی متعلق حق الناسه. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ و اشکال شده در کلمات نسبت به این فرمایش مرحوم محقق عراقی، نسبت به قسمت اول که فرموده بودن که شبهات حکمیه را نمیگیرد، چون در شبهه حکمیه ما هو المجهول حکم الشیء نه ذات شیء، و حال این که در عبارت روایت اومده کل مجهول فی قرعه، یعنی خود شی باید مجهول باشه، نفس الشی نفس الامر باید مجهول باشه. خب این بله فرمایش مرحوم محقق عراقی این بود، به این بیان فرموده بودن که خارج از مورد قرعه است. خب اشکالی جوابی که در این موارد میدن یا اشکالی که به این فرمایش وارد میشه اینه که این تعبیر همونطور که در حدیث رفع هم گفته شده در ماء موصوله، عنوان ما بله عنوان شیء از عناوین مطلقه هستند که قابل تطبیق هستند هم بر افعال متعلق حکم موضوع حکم، هم بر نفس حکم قابلیت انطباق را دارن. کل مجهول فی القرعه، قبول داریم که کل مجهول یعنی کل شیء مجهول، ولی اون شیء چیه؟ اون شیء ممکنه منطبق بر موضوع بشه، ممکنه منطبق بر نفس الحکم بشه، همونطور که در حدیث رفع در مالا یعلمون گفته شده. روی حساب مجرد تعبیر به مجهول اقتضا ندارد که اختصاص داشته باشه به شبهات موضوعیه که شبهات حکمیه رو ازش خارج بکنه. و اما اون که فرموده بود که در شبهات بدویه، شبهات موضوعیه بدویه هم خارجه، چون شک در انطباق ما هو الموضوع علی الموجود خارجی هست، نه در تطبیق من طبقه علیه الموضوع بر امر خارج. خب اشکالی که شد بیشه به این فرمایش اینه که عنوان مجهول در حقیقت، یعنی این شی مجهول است، از چه جهت مجهوله؟ خود این شی ممکن از جهت این که مصداق این موضوع هست از این جهت مجهول باشه، یا چیزی که می دانیم یه موضوع حکمی این وسط وجود داره ولی موضوع حکمی که محرز و تحقق در این وسط هست بر کدوم یک از این دو امر بر کدوم یک از این دو امر منطبق باشه، این قسمت رو هم می گیره. همونطور که شبهه مقرون به علم اجمالی را می گیرد، شبهه بدویه را می گیره. بالاخره معلوم نیست دیگه، این کل شیء مجهول، اینجا این مایه مجهوله، من حیث انه خمرون او خل، این عنوان مجهول در مورد او هم صادق هست. روی این حساب این که ما شبهات بدویه را کلن خارج بدونیم از عنوان مجهول وجهی نداره. با اون قسمتی که مربوط به فرمایششون بود که مقرون، شبهات مقرون به علم اجمالی که متعلق حق الله هست، متعلق حق الله هست، بله فرموده بودن که اینجا این هم به حسب بله فی حد نفسیهی، در بیان اول فرموده بودن که از عنوان از مورد قرعه که عنوان مجهول هست خارج هست. چرا؟ به جهت این که قاعده قرعه قاعده است که اعمال می شود بعد از علم اجمالی، علم اجمالی در مرتبه متقدم هست. این قسمت دیگه موکول به بحث اشتغاله، در اونجا بله مطرح شده و بیان شده که در انحلال علم اجمالی فرقی نیست بین این که علم تفصیلی مقارن یا سابق بر علم اجمالی باشد و بین جایی که متأخر باشه از علم اجمالی، ولی متأخر باشه اونجا رو هم میگیره. اون قسمت جعل بدل که در کلام خود مرحوم محقق عراقی خودشون هم قبول کردن دیگه، یعنی اول اشکال جعل بدل را فهمیده بودن که قاعده قرعه ولو اماره باشد جعل بدل ازش استفاده نمیشه، ولی خودشون در نهایت از این اشکالشون رفعیت کرده بودن. روی این حساب این فرمایشات محقق عراقی هم نتوانست موضوع قرعه را که در این روایت محمد ابن حکیم عنوان مجهوله، نه این بیان هم نتوانست اختصاص او را به قسم خاصی از اقسام شبهه اثبات بکنه. اجماع دیگه در نهایت غیر از اجماع در بیان گذباب اجماع شامل نمیشه، اجماع اون حرف دیگه یه، در حالت اون قسمت های دیگر هم که شبهات حکمی اینا باشه اون بعدا هم میاد که از راه اجماع ممکنه این حرف را ملتزم بشیم، تسالم هست و برخلاف ارتکاز متشرع بلکه برخلاف ارتکاز عقلا هست، از اون را ممکنه پیش بیاییم، ولی غیر از اجماع بقیه نکاتی که برای اختصاص گفته شده اون نکات تمام نبود.
اگه قرار باشه جهل بدن در مورد
شبهات مقرون مشکل داشته باشه، در شبهات نسبت به حق الناس هم در جایی که احتیاط ممکن با ممکن باشه که ملتزم شدن، فرمودن که اگه ممکن نباشه، ممکن یا ممکن نباشه یا میدانیم، حالا تعبیرشون ممکن نباشه، ولی اگه در شبهات در مقرون به علم اجمالی جایی که احتیال ممکن نیست یا ممکن هست ولی میدانیم شارع از ما احتیال را نخواسته، احتیال را نخواسته، خب اینجا دیگه مختصای علم اجمالی وجود نداره، یعنی لزوم موافقت قطعی اینجا وجود نداره. حالا که موافقت قطعی وجود نداره، فی حد نفسیهی باقت نظر قاعده قرعه مکلف مخیر بین یکی از این دوتا بود، در این مورد ممکنه قائل بشیم که قرعه این وسط میتونه تعیین بکنه احد الطرفین رو، چون غیر از قرعه معین دیگه ای وجود نداشت دیگه، احتیاط یعنی احتیاط تام که لازم نبود یا ممکن نبود یا لازم نبود. تعبیر البته مرحوم عراقی اینه که محذور داره، به خاطر محذور، ولی اگه کسی از این را پیش نیاد، از راه عدم وجوب احتیاط پیش بیاد، باز مطالب سر جاش هست دیگه، که اونی که خواسته شده از ما همون موافقت احتمالی است، منتها موافقت احتمالی فی حد نفسی قابل تطبیق هم بر مثلا این مال الف، هم بر مال ببخش، هم دادن مال به زید، هم دادن مال به ام، هر کدوم از اینا مثلا موافقت احتمالیه بود. اینجا بگیم عدله، چون فی حد نفسی معینی وجود نداره، عدله قره اینجا رو بگیره، در این قسمت جای اشکال نیست دیگه، چون شامل این مورد میشه دیگه. ولی اونی که برای بیرون کردن بعضی از اقسام شبهه، اون بیاناتی که مرحوم عراقی برای بیرون کردن اخراج بعضی از اقسام شبهه فرموده بودن، اون بیان تمام نیست. راه دیگه و وجه دیگه‌ای که اینجا بیان شده برای اثبات اختصاص به بعضی از اقسام شبهه و عدم اطلاق و عدم عموم نسبت به همه شبهات، مطلبی است که در کلام مرحوم امام ذکر شده. ایشون فرموده بودن که بله، فرموده بودن که در میان روایات، خب ما روایات رو بخوایم حساب بکنیم، اونایی که عنوان مشکل اینا داره، اینا که معلومه که شامل همه شبهات نمیشه، مواردی باید باشه که درش ابهام باشه که راهی دیگه‌ای برای تعیین اون واقع مشکوک وجود نداشته باشه. عمد روایت محمد ابن حکیم است که در او چون کل مجهول اومده، یتوهم منها عموم قرعه نسبت به همه موارد، ولی این به این روایت هم نمی شود برای عموم استدلال کرد. چرا؟ به دو دلیل، یا در مجموع با توجه به اونجا که در ذیل فرمایشاتشون اومده، به سه وجه نمی شود به عموم در این روایات محمد ابن حکیم استناد کرد. وجه اول اینه که فرمودن خب این روایت کل امر مجهول، این روایت من بله متن این روایت این بود که روایت محمد ابن حکیم این بود که کل مجهول، سألتو ابو الحسن علیه السلام عن شیئن، امام علیه السلام در جواب فرموده که کل مجهول ففیه القرآن. بله این رو سألتو ابو الحسن علیه السلام عن شیء فقال لی کل مجهول ففی القرآن، قلت له ان القرآن تخته و تصیب، قال کل ما حکم الله به فلیس بمخته. خب در این روایت، این روایت یه صدری داشت، صدر این روایت ذکر نشده که چی بوده. تعبیر سائل اینه که سألتو عن شیء، از چیز سوال کرد، اون چه امری بوده نگفته سائل، به این عنوان انشهی که سوال نمی کنه، واقعا سوال او یه خصوصیتی داشت، از امر الف مثلا سوال کرده بود، از امر ب، که سائل در این محمد ابن حکیم در این روایت اون مطلبی را که از امام کاظم علیه السلام سوال کرده بود به تفصیلی برای ما بیان نکرده، و معلومم هست که این سوال از شیء مطلق نبوده. پس مورد سؤال در این روایت برای ما ذکر نشده. سؤال از شی به عنوان عام نبوده، بلکه سؤال از شی خاصی بوده، ولی راوی در نقل به ما توضیح نداد که اون شی چه چیزی بوده. خب اینجا در جواب امام علیه السلام، در جواب سؤال او فرمود که کل مجهول فی القرآن. خب اینجا با توجه به اینکه مورد سؤال به تفصیلی برای ما معلوم نیست و احتمال این هست که اون سؤال خاص به نحوی بود که قرینه برای صرف جواب به مجهول خاص داشته باشه، احتمال این مطلب داره میشه دیگه. حالا اینجوری گفته دیگه، گفته از شیء سوال کردم، امام فرمود دیگه، بالاخره این که معلومه که از شیء خاصی سوال کردی، این که این مقدار که لا اشکاله.
اگر اون شیء خاص در دلالت جواب امام،
حالا بالاخره وجه اول اینه که حقیقتاً در اون مجلسی که محمد ابن حکیم سوال کرده بود، سوال از شیء خاصی بود، از شیء مطلق مبهم نبود، ولی محمد ابن حکیم برای ما نگفت از چه چیزی سوال کرده. از دعوای در مالیات سوال کرده، دعوای در مولد ولد سوال کرده، غیر این موارد همه اینها احتمال این داده میشه. با توجه به اینکه مولد سوال برای ما ذکر نشد و اگر ذکر میشد و احتمال این که موجب صرف جواب به قسم خاصی از اقسام شبهه و ظرف مجهول به مورد خاص وجود داشته باشه، روی این حساب ما نمیتونیم به اطلاق در جواب امام علیه السلام استدلال بکنیم، چون اینجا حالا ممکنه بیاد، حالا ممکنه در جواب داده ندیم مناقشات بیاد، ولی مناقشه اولیشون اینه، وجه اول اینه که فرموده بودن که چون سوال ذکر نشده و احتمال اینکه خود لفظ خود اون مورد خاص خصوصیت داشته باشه، قرینیت داشته باشه در صرف جواب وجود داره، اون حساب به اطلاق نمیتونیم استدلال کنیم. این وجه اول. وجه دوم اینه که قرعه قاعده عقلایی هست که مرتکز در ذهن عرف به عنوان قاعده عقلایی قبلا بیان شده بود که بنای عقلا بر اعمال قرعه هست. خب قرعه را عقلا در کجا اعمال می کنن؟ در جایی که در قانون کلی شک داشته باشن در اونجا اعمال می کنن، در جایی که در موضوع کلی قانون شک داشته باشن اونجا اعمال می کنن؟ نه، اونی که اندل عقلا متعارف و متداول هست در اعمال قرعه همون موارد تضاهم حقوق و ابوابی است که به قاضی مراجعه میکنن، اون موارد تضاهم حقوق ناز و جایی است که اون امر به قاضی مراجعه ارجاع داده میشه، به قاضی راهی برای تعیین عهد الطرفین نداره، حجتی برای عهد الطرفین در مقابل دیگری نداره، اینجا اعمال قرعه میکنه. خب وقتی قرعه یه چنین قاعده‌ای باشه، روایات قرعه که از جمله اینها روایات روایت محمد ابن حکیمه وارد شدن در موضوعی که این موضوع مورد ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی است، ظاهر این که این روایات در این مورد وارد شدن اینه که در حقیقت همونی را که عقلا عمل می کنن و بنای بر او دارن همون را امضا می کنه، نه اینکه مطلبی را تأسیساً بخواهد بفرماید که ما به اطلاق اون اطلاق لفظ امام علیه السلام بتونیم استدلال بکنیم. پس وجه ثانی این که چون قرعه قاعده عقلایی هست به حسب ارتکاز عقلا اختصاص داره به موارد تضاهم حقوق، روایت وارد شده در این مورد هم تهمل بر همین امر عقلایی. بعد ایشون فرموده بودن که در ادامه برای تعیین مطلب هم فرموده بودن که فقها هم برداشتشون از این روایت محمد ابن حکیم هم همینه، چون مثلا مرحوم شیخ طوسی در کتاب قضا در بچه دوم نه برداشت فقها از کلام از این روایت محمد ابن حکیم هم همینه، چون مرحوم شیخ از جمله مثلا مرحوم شیخ طوسی در نهایه در کتاب القضا در بحث سماع بینات و کیفیات حکم و احکام قرعه در ضمن بعضی از قضایای مشکله فرمودن که کل امر مشکل مجهول یشتبع الحکم فیه ینبغی ان یستعمل فیه القرعه. چرا؟ لما روی عن ابوالحسن موسی علیه السلام و عن غیری من آبای و امناهی. بعد همین روایت محمد ابن حکیم را ذکر کرده. معلومه که اون مرحوم شیخ طوسی هم این از این مجهول در این روایت همونی را فهمید که هم به حسب سیره عقلا در مورد قرعه وجود داره که امر مشکل، یعنی جایی باشه که مورد تلاهم حقوق باشه و طریق آخری برای تشخیص وجود نداشته باشه. این را این وجه بله دوم. وجه سومی که ذکر شده در کلام ایشون عبارت اینه که ما روایات را بله در مجموع که نگاه بکن روایات متعددی که در این باب وارد شده در کنار روایت محمد بن حکیم روایاتی دیگه هم وارد شده، بله در کنار روایت محمد بن حکیم روایاتی دیگه هم وارد شده، ملاحظه مجموع روایات ما رو به این نتیجه میرسونه که این روایات در حقیقت یه چیز را میخوان بیان بکنن، روایاتی دیگه در مورد بله در مورد تزاحم الحقوق وارد شده، یا اون روایتی که در اون روایت امام علیه السلام مطلبی را که امام علیه السلام نقل میکنه که امیرالمومنین علیه السلام در هر موردی که لم یجه فیه چی از کتاب و سنت، امیرالمومنین علیه السلام با قرعه مسئله را حل می کرد و در ذیلش در ذیل اون روایت داره که به تلکه من المعضلات، بله این به این عبارت در بله اون روایت هست. از مجموع اینها استفاده میشه که این روایات یه چیز را میخوان بیان بکنن که در حقیقت قرعه اختصاص به جایی داره که و امر طریق آخری برای او وجود نداشته باشه. البته یک قرینه ذکر میکنن نسبت به اون روایت که هر امری که لم یجی فیه کتاب و سنت امیرالمومنین این کار رو میکرد، با توجه به این که در شبهات حکمیه در کل وقایع ما هیچ واقعی نداریم که کتاب و سنت خالی از بیان حکم او باشه، پس این که بله امام باقر علیه السلام فرموده که هر چیزی که هر امری که لم یرد فیه کتابون و لا سنه امیرالمومنین این کار رو میکرد، این طبعا اختصاص پیدا میکنه به باب قضا دیگه. در باب قضا در جایی را که دو طرف با هم دیگر دعوا کردن و هیچ حجتی بر یکی از اینا نسبت به دیگری وجود نداشته باشه، در این امر موضوعی خاص که طریقی برای تعیین ذی‌الحق وجود نداشته باشه، اینجا را می شود گفت که چیزیست که لم یجب فیه از بله در کتاب در اون روایت ابی بصیری در روایت عبدالرحیم قصیب که بله در چنین موردی می شود گفت که لم یجی فیه کتاب و سنت. چرا؟ به خاطر اینکه موضوعات کلیه حکمش در کتاب و سنت موجوده، شبهه بدویه حکمش در کتاب و سنت بیان شده، قواعد مجعول لشک مستوعب شبهه جمعی شبهات بدویه است، و همینطور در جایی که علم اجمالی وجود داشته باشه و مختل علم اجمالی منجز وجود داشته باشه، اینها احکام اینها در کتاب سنت بیان میشه. اونی که بیان نشده میمونه فقط موردی که بحث تزاحم حقوق اینها هست. مستفاد از مجموع روایات اینه که قرعه بله اختصاص به این مورد داره، یعنی به جای به همین مورد تضاون حقوق. در حقیقت در وجه سوم، حاصل وجه سوم اینه که ولو در نظر بدوی روایت محمد ابن حکیم اطلاق داشته باشه، از اون وجه اول و دوم هم غمزه عین بکنیم، ولی چون روایات وارد در قرعه که اختصاص به این نداره، در روایات دیگه هم قرعه بیان شده با توضیحی که در روایات دیگه اومده، مجموعاً ما روایات را مستفاده از روایات را بخواهیم بیان بکنیم بعد ذم بعضی به بعضی دیگر، نتیجه این میشه که قائل به اختصاص قرعه به موارد تضاهم بله تضاهم حقوق و مواردی که ارجاع به قاضی داده میشه، به قاضی مشکل برای او مشکل هست در حل واقع. خب این بله پس ایشون در حقیقت با سه تا وجه فرمودن که روایات، حتی روایت محمد بن حکیم، با اختصاص به قسم خاصی از شبهات داره، شامل همه شبهات نمیشه. این من بله سه تا وجه که در کلام مرحوم امام بود. اما آیا این وجود تمام یا تمام نیست؟ نسبت به وجه اول که فرموده بودن که در روایت محمد بن حکیم سر این روایت، یعنی سوال، مورد سوال به خصوصی به تفصیلی برای ما ذکر نشد و بله چون مورد سوال به تفصیل به خصوصی برای ما ذکر نشد، روی این حساب احتمال قرینیت مورد سوال حقیقی در این جواب برای جواب امام علیه السلام داده میشه و این مانع از تمسک میشه. جوابی که از این اشکال در نظائر این مورد، در جای دیگه هم این اشکال مطرح میشه، در نظائر این مورد داده میشه عبارت از اینه که خب درسته که این بعد در روایت محمد بن حکیم برای ما نگفت که از چه چیزی سوال کرده، ولی برای ما نقل کرد که امام علیه السلام در مورد سوال او، ولی مورد سوال سوال خاص بود، در مورد سوال او فرمود که کل مجهول فی قرعه. امام علیه السلام در مقام اعطاء قاعده بودند و در مقام اعطاء قاعده حکم را بردن روی لفظ مطلق و در تعبیرشون هم بله اشاره به سوال نکردن، چون در اینجا فرق اینه که امام فرمود کل مجهولن فی القرعه. اگه به جای این میفرمود که المجهول فی القرعه، اگر یا کل ما مثلا شکک اونی که در شک داری، الذی شککت فیه مثلا مورد قرعه، اونی که جهل به او داری مورد قرعه است، به یه نحوی در جواب امام علیه السلام اشاره می شد به مورد سوال با الف لام، با موصول، به غین و با ضمیر اشاره می شد به مورد سوال. خب در اون موارد ما نمی توانستیم از جواب امام علیه السلام اطلاقی بکنیم، عموم را از جواب امام علیه السلام استفاده بکنیم، ولی وقتی امام علیه السلام در مقام جواب لفظی را که آورده لفظ مطلق و لفظ کلی هست، فرموده کل و مجهولن، از این معلوم میشه که این خصوصیت این مورد سوال خصوصیت نداشت. حکم که قرعه اعمال قرعه باشه میره روی کل مجهول، کل مجهول به عنوان این که مجهول هست مورد قرعه میشه. روی این حساب ولو خصوصیت مورد سوال را محمد بن حکیم برای ما ذکر نکرد، ولی عبرت به اطلاق در جواب امام، چون ظاهره جواب امام اینه که در مقام اعطای قاعده کلیه و عدم دخالت موضوع سوال، مورد سوال در این حکم کلی هست.
حالا مورد سوالم بیان می‌کردم ولی امام کلی می‌فهمم، باز
حالا به اون که بیان نکردی، اگه اونم بیان حتی اگه روی نسار این خود اعطای واحده کلیه معناش اینه که مورد سوال خصوصیت نداره. اگر در جواب امام یه لفظی بلو یا الف لام یا اشاره یا ضمیر یه جوری بود که اون به مورد سوال برمیگشت، اونجا بله نمیشد از این روایت به نحو مطلق استفاده بکنیم. ولی وقتی که امام علیه السلام در مقام جواب او امر به صورت کلی ذکر میکرد، ذکر فرموده، حتی اگر محمد ابن حکم به ما هم بعدن میگفت به جای انشیئن، به ما میگفت که من از دعوای بین دو نفر سوال کردم، ولی امام علیه السلام در مقام جواب فرموده کل مجهولن ففی القرآن، حتی اگر به ما هم میگفت برای ما هم خصوصیت سوال رو ذکر میکرد، باز اطلاقگیری جا داشت، مجال داشت. بله؟ کجا مالو؟ نه خود این که در مقام اعطای قاعده کلیست، این که نشون میده که مورد خصوصیت نداره دیگه. مورد سوال خصوصیت نداره. حکم رفته رو عنوان مشهور. حکم رفته رو عنوان مشهور دیگه. دیگه
راوی اعمال اشتهاد کرده دیگه.
نه گفته جواب امام رو گفته. راوی اعمال اشتهاد نه، کل رو گفته، کل امر مشهور. هر امر مشهور ففی القرآن، هر مشهور ففی القرآن. همین مطلب امام رو برام نقل کرده دیگه. این که نقل به معنا کرده یا نه، خب اون که دیگه ما فردین که موظف به این هستیم که روایاتی را که برای ما رواد نقل میکنن معامله بکنیم با اون معامله نقل به الفاظ دیگه، ما بنا بذاریم بر این، چون ائمه علیهم السلام ولو نقل به معنا را تجویز کردن، ولی در اون حدودی که مغیر معنا نباشه. مقتضای امانت و وثاقت ناقل اینه که اونی را که شنیده به لفظ مرادفش نقل بکنه، یا عین لفظش را یا مرادف او را دید. این بعد این اشکال وجه اول تمام نیست. بالاخره حالا اشکال اینجایی اینه دیگه، حالا به صورت کلی بالاخره اشکال اینه که مورد سوال برای ما ذکر نشده و احتمال قرینیت مورد سوال نسبت به جواب امام علیه السلام داده میشه. اونی که در رسائل بیان شده این مقداره. جواب اینه، مناقشه اینه که این مقدار کافی نیست برای این که برای رفع ید از اطلاق عموم کافی نیست، چون ولو مورد سوال ذکر نشده ولی امام علیه السلام با تعبیر کل امرن این ظاهر فرمایش امام علیه السلام اینه که در مقام اعطای قاعده کلیه است و در این قاعده کلیه هم موضوع این قاعده امر مجهوله، خصوصیت مورد سوال دخالتی در این نداره. این وجه اول. وجه دوم این بود که قاعده قرآن قاعده عقلایی است، پس میشه این روایت محمد بن حکیم از روایاتی که ورده در مورد ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی خاص و روایت اطلاق وارد در مورد ارتکاز عقلایی خاص دیگه اطلاق نداره، نمیشه به اطلاق عموم استدلال بکنه. این بچه دومه که مناقشه نسبت به این وجه هم در مطالب قبلی در مباحث قبلی بیان شد. مجرد این که در بله در نظر عقلا یا بنای خاصی وجود داشته باشه، مجرد وجود بنای خاص عقلایی باعث نمیشه که ما از اطلاق دلیل لفظی که به حسب الفاظش مطلقه رفعیت بکنیم. ولو این مطلب که ارتکاز عقلایی در مورد روایت مانع از تمسک به اطلاق میشه، این بحث در بله کلمات عده‌ای از محققین مطرح شده، از جمله در کلام مرحوم آقای خویی هم در مباحث قبلی مطرح شده بود، ولی اونجا هم اشکال شده بود به این نظریه که این نظر نظر صحیح نیست. مجرد این که بنای عقلایی در مورد روایت لفظی دلیل لفظی وجود داره این موجب نمیشه، چون مقتضای طبع اولی اینه که با کلمات وارد از ائمه علیهم السلام معامله بشه، معامله بله بیانات تأسیسیه و بیانات تأسیسیه الا در جایی که قرینه بر امضا و ارشاد وجود داشته باشه. مجرد بنای خاص قرینه بر این نمیشه که امام علیه السلام در این روایت هم میخواهد همون بنای عقلا را امضا بکنه، نه ممکنه بنای عقلایی خاص باشه، ولی امام علیه السلام در مقام بیان قرب به عنوان مبلغ شریعت نظر شریعت را به نحو عام بخواهد بیان بکنه، ولو عقلا در مورد خاصی این نظر را دارن، ولی شارع در دایره وسیع تری این حکم را جعل می کنه. فی حد نفی احتمال این مطلب که هست، ما برای حمله بر امضا قرینه می خواهیم، مجرد وجود این قرینه نمیشه.